بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. سوره مبارکه مرسلات رو جلسه گذشته آغاز کردیم. در آیات اوائل این سوره ما با قسمهایی مواجه هستیم که در آیه هفتم جواب و جزای اون قسم میاد. فرمود والمرسلات عرفا فالعاصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. جزای این قسم ها این است که آنچه به شما وعده داده می شود واقع هست، واقع هست. خب در این قسم ها اشاره کردیم که در مورد مرسلات، عاصفات و ناشرات یک احتمال که احتمالی بود که تقویت شده بود توسط جناب شیخ طوسی این بود که اینا مقصود باده و المرسلات عرفن یعنی بادهایی که پشت سر هم فرستاده میشه، فالعاصفات اسفن یعنی بادهای خیلی تند و شدید و ناشرات نشرن یعنی بادهایی که باعث پراکنده شدن مثلا ابرها میشه. اما از آیه چهارم فالفارقات فرقن فالملقیات ذکرن احتمالی که جناب شیخ طوسی تقویت کرد ملائکه بود. فالفارقات و فرقن یعنی ملائکه‌ای که فارق بین حق و باطلن، هرچند احتمال قرآن هم بود. فالملقیات و ذکرن یعنی ملائکه‌ای که القا میکنند ذکر رو، حالا ذکر مقصود کتب آسمانی باشه یا هر چیزی. عذرن او نذرن هم یا به عنوان عذر یا به عنوان نذر، که حالا گفتن عذر یعنی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی که خدا بگه ما بالاخره برای شما بیان فرستادیم، نذرن هم یعنی انذار برای اینکه بگه آقا اگر این کارا رو نکنید شما عقاب میشید. علامه طباطبایی فرمودن اگر ما ظاهر اولی المرسلات و العاصفات و الناشرات رو نگاه کنیم اینا همه ناظر به باده، ولی کن وقتی ما آیه چهارم و پنجم میرسیم فالفارقات فالملقیات که اونا دیگه قطعا ناظر به باد نیست، ناظر به مثلا ملائکه است، حالا یا احتمالات دیگه گفتن مقصود آیات قرآن. فالفارقات به اون مقصود باد نیست. ایشون فرمود وحدت سیاق اقتضا میکنه که اون المرسلات و العاصفات و الناشرات هم اینها به معنای ملائکه باشه. این نکته‌ای باید اینجا توجه بفرمایید. آقای طباطبایی رضی الله علیه خیلی به این نکته وحدت سیاق در سوره های مختلف تمسک کرده. در علم اصول گفته میشه که سیاق قرینیت نداره، یعنی یه چیزی نیست که متکلم به اعتبار اون بخواد قصد خودش رو تعیین بکنه. یه اشعار داره اما نه در حد دلالت. برای همین توی فقه مثلا میگن ما در روایت داریم اقتصل للجمعه والجنابه، حضرت فرمودن غسل کنید برای جمعه، یعنی غسل روز جمعه و برای جنابت، با اینکه غسل جمعه مستحبه البته بعضی واجب میدونن به خاطر همین روایات و غسل جنابت واجبه، ولی شارع اومده دوتا رو توی یه عبارت اقتصل للجماعت والجنابه. اینجا نمیشه گفت آقا وحدت سیاق یا هر دو واجبن یا هر دو مستحبن. سیاق گفتن آقا قرینیت به اون معنا نداره، بلی یه اشعار. علامه طباطبایی اینجا از سیاق میخوان استفاده کنه. این سیاق هم که ایشون میفرمان سیاق آیاته. ببینید اغتسل للجمعه والجنابه یه جمله است، چند تا جمله نیست. یه وقت میفرماد اغتسل للجنابه واغتسل للجمعه، اونجا میگه وحدت سیاق. خب اون خیلی ضعیف‌تر از اون جاییست که بگه اغتسل للجمعه والجنابه. یعنی این سیاقی که علامه به اون توسک میکنه به مراتب ضعیف‌تره از نظر دلالی تا اون سیاقی که مثلا اغتسل للجمعه والجنابه داره، با اینکه اونجا ما قرینیت رو نمیپذیریم تو علم اصول، نمیگیم این قرینه است که هر دوشون واجبن یا هر دوشون مستحبن. بنابراین این خیلی قرینه نیست، خیلی قرینه نیست. بله در حد یک مثلا اشعاری، در حد اینکه یه احتمال، خب بالاخره مرسلات دیگه از احتمالاتش ملائکه بوده، مثلا یک تقویتی بشه چرا. بعد یه نکته دیگه هم هست که حالا من با احتیاط این رو بخوام بیان کنم، که یه نظری وجود داره، حالا این نظر فهمش یه فهم عوامی داره یه فهم بالاتر از فهم عوام، و اون اینه که تصرفاتی که تو عالم ماده میشه اینا توسط ملائکه است. یعنی باد توسط ملائکه، حالا اگر اینو بگیریم والمرسلات، ولو باد باشه، یعنی اون ملائکه منشأ این بادن به این معنا. البته منشأ یه درس کردم یه تصور چیز داره، عوامی داره. مثلا فرض کنید شما ملائکه رو تو نقاشی‌های دوره کلاسیک در اروپا ببینید، یه سری دختر بچه لختن یه بال دارن، این ملائکه اولی اجنحتن که تو قرآن هم داره که ملائکه بال دارن، اینا همون کشیده نقاش. خب عقل نقاش که بیشتر از این نمیست، حالا مطالبی هم که بوده همین بوده، یه دختر بچه ای هست و یه بالی داره اینطوری دور برای یارو میپره. ولی روی اون مفاهیم دقیق تر، خب ملائکه در سلسله علل قرار دارن دیگه، اونا طبق اون بحثایی که در مباحث فلسفی میشه از خداوند تبارک و تعالی که میایم پایین، میاد عالم عقل، ملائکه از عالم عقل و عالم عقل علت است برای عالم مثال، عالم مثال علت برای عالم ماده در قوس نزول، اینجوریه دیگه علیت. بنابراین به یه معنای اون چی که در عالم ماده اتفاق میفته کار ملائکه است، البته به یه معنای هم کار عالم مثاله، ولی اون کار کار ملائکه است. بنابراین معنادار هست، حالا من میخوام این نکته‌ای که میخواستم بگم اینه، معنادار هست خدا سه تا قسم اولو به باد بخوره که معلول هستن برای ملائکه، بعد قسم چهارم و پنجم به خود ملائکه بخوره که علت اون باد هستن. فالفارقات و فرقن عرض کردم، حالا این که علامه میگه مقصود از اونا ملائکه است، ما نمیگیم قطعا نه، این حالا خیلی نمیخوایم اصرار کنیم، چون واقعا شیخ طوسی هم نتونسته، علامه هم نتونسته به ظرف قاطع مثلا یکی بگه آقا حتما این است و جز این نیست، اینجوری نیست. ولی ظاهرا اون مرسلات و عاصفات و ناشرات همون بادن، به خصوص بعضی از اینا عاصفات رو مثلا حمل کردن بر ملائکه خیلی دیگه، مرسلات میگیم فرستاده شدگان، خب ملائکه هم فرستاده میشن، اما عاصفات رو وقت علامه برشه اینو توجیه کرده، گفته اینا چون سرعت سیر دارن بهشون گفته عاصف. خب این دیگه توجیهات دیگه، حالا اینا دیگه توجیه. به هر حال این یه نکته. یه نکته دیگری علامه رضوان الله تعالی علیه دارن بعد از اینکه این مطالب رو بیان میکنن، یه بحث میکنن. میدونید که اینجور بحث ها رو علامه جدا میکنه از متن اصلی تفسیر خودش، تحت عنوان مثلا القول فی کذا شروع میکنه به بحث. اینجا یه بحثی داره ایشون تحت عنوان کلامون فی اقسامهی تعالی فی القرآن، اینجا اعراب گذاشته اقسام، شاید اقسام باشه، یعنی قسم ها. اقسام یعنی قسم خوردن ها، اقسام یعنی قسم ها. یه بحثی ایشون میکنه راجع به قسم های قرآنی، یه ادعایی میکنه که البته چند تا مثال میزنه، بعد میگه البته بعضی مثالاش، بعد یه چند تا مثال آخر یه دونه مثال دیگه میزنه، میگه اینجا دیگه باید خیلی تأمل کرد. اون چیه؟ ایشون میخواد بگه که این قسم ها که خدا میخوره، بعد یه هر قسمی یه جزایی داره دیگه، یه چیزی آخری، مثل اینجا انما تو ادونه لواقع، میگه این قسم ها که میخوره با اون چیزی که جزاء قسمه یه تناسب داره، یه ارتباط معنایی داره. بعد اینجا رو میگه دقت کنید، میگه ببینید انما تو ادون لواقع چی میگه؟ میگه اونی که به شما وعده داده شده اتفاق میفته. اون چیه وعده داده شده؟ که شما اگر به وظائفتون عمل کنید میرید بهشت، و اگر عمل نکنید میرید جهنم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. انما توعدون اینه دیگه. بعد میار نگاه کنید ببینید از اون قسم و المرسلات و الاصفات و الناشرات، ببینید یه ملائکه‌ای که فرستاده شدن، ملائکه‌ای که به سرعت آمدن، ملائکه‌ای که آمدن صحف و نشر دادن، فرق بین حق و باطل ایجاد کردن، ذکر و القا کردن برای پیامبر. خب همه اینا برای چی بوده؟ همه اینا برای چی بوده؟ تعبیرشون اینه لا یتم الا مع وجود تکلیف الهی. اگه خدا تکلیفی بر بندگانش نداشت این کارا برای چی بود؟ که خدا ملائکه بفرسته اونا بیان کتاب بیارن، اونا بیان ذکر بیارن برای انبیا، برای چی بیارن؟ اگر بعد تکلیفی ما نداریم برای چی بیان؟ برای چی؟ همچنان که انبیا علیهم السلام مثلا نسبت به حیوانات نیومدن چیزی بیان کنن، چون تکلیفی ندارن حیوانات، حیوانات که تکلیفی ندارن. اگر انسان هم تکلیفی نداشت خب این چیزا معنادار نبود. پس در واقع به خاطر اینکه انسان تکلیف داره همه این اتفاقات میفته که اونا مرسلاتن، آصفاتن، ناشراتن، چیز فارغاتن، ملقیاتن، همه اینا به خاطر اون تکلیفه. و اون تکلیف ثمرش چیه؟ انما تو ادونه لبابه، که اون دنیا محاسبه هست. اگه محاسبه ای نبود تکلیفش هم بی‌معنا بود. اگه قرار بود اینجا بگن آقا این کارو بکن، بعد میگفتیم آقا کردیم نکردیم، هیچ فرق نداره، اون برو بابا. الان که گفتن فرق داره، ما میگیم برو بابا. اگه میگفتن هیچ فرقی نداره، تو چه انجام بدی چه ندی آخرش یکیه. اون هیچ که کار نمی‌کردی. تکلیف از بین میره. تکلیف اون موقعی معنادار میشه که بگن اگه انجام دادی جزای خیر میبینی، اگر مخالفت کردی مجازات میشه. بنابراین علامه میخوام بفرمایم این قسم ها با اون جزای قسم یه ارتباط معنایی داره. یعنی اگر نبود تکلیف، معنادار نبود روز قیامت، روز قیامت وقتی معنادار میشه که تکلیفی هست و مجازاتی هست و ثوابی هست، عقابی هست، و اگر تکلیف نبود معنادار نبود مرسلات و آصفات و ناشرات و فارغات و ملقیات، اونا همه با این. پس این قسم به اونا برای این جزا به خاطر یه ارتباط معنایی، اینطوری نیست که همینطوری یه چیزی رو قسم خورده یه جزایی هم براش آورده که هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشته باشه. بعد از اینجا ایشون میخواد یه قاعده به دست بیاره ها. الان این مورد بود، بعد میگه این همینطوریه، جاهای دیگه هم همینطوریه. حالا این اول اینجا رو معنا کنم، میگه فلذی اقسم تعالی بهی من التدبیر، اون چیزایی که قسم خورد تو همین آیات اوائل سوره مرسلات که عبارت بود از تدبیر الهی، المرسلات، الاصفات، الناشرات، الفارغات، ملقیات با اون تفسیری که توضیح دادیم، لتأکید وقوع الجزاء الموعود هو به عینه حجتون علا وقوعه، خود اونها حجت به اینه که قیامتی هست، حجت به اینه که این اتفاق میفته. که انهو قیل اقسم و به هذه الحجه ان مدلولها واقع، گویا خدا اینجوری میگه من به این ادله قسم میخورم که نتیجه این ادله واقع میشه، نتیجه چیه؟ قیامت. بعد ایشون میره جلو میگه و اذا تأملت الموارد التي اورد فيها القسم في كلامه تعالى و ام انت فيها، اگه شما بری تأمل کنی در موارد قسم الهی، امعان نظر بکنی، وجدت المقسم بهی فيها حجت دالت على حقیقت الجواب، میبینی همه جا توی اون چیزی که قسم خورده یک حجتی است بر حقانیت اون جزاء قسم، جواب قسم. مثلا میگه ببینید خدا فرمود فورب السماء والارض انه لحق، سوره زاریات، فورب السماء والارض انه لحق، به پروردگار آسمان و زمین قسم انه لحق، این پروردگار حقه. ایشون اینو تطبیق میکنه میگه این در مورد رزقه، میگه این آیه مربوط به رزقه. خدا میخواد اینو بگه که ربوبیت خدا نسبت به آسمان و زمین مبدع رزق خداست نسبت به مرزوقی. بنابراین فورب السماء والارض انه لحق، قسم پروردگار آسمان و زمین که خداست، که اون مبدعیت خدا برای روزی حقه. اینشون اینجوری معلوم. حالا این یه احتمال دیگه، یه احتمال هم که نه خودش خدا حقه، انه لحق. خدا میخواد بگه به آسمان و زمین نگاه کنی هزار دلیل بر وجود خدا میبینی، فورب السماء والارض انه لحق. آیه دیگه آیه 72 سوره حجر، اینجا خدا قسم خورده به جان پیغمبر، لامرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو اینها در مستی خودشون کورن، گمراهن. الله میگه ببینید عبارتو، فان حیات النبی صلی الله علیه و آله و سلم الطاهره المسونه به اسمت من الله، خود حیات پیغمبر دالتون علی سکرهم و امیهم، این دلیل بر این که اینا مست، این دلیل بر این که اینا کور. خب یه کمی به قول معروف آب میبره، حیات پیغمبر دلیل بر انهم لفی سکرتهم یعمهونه. علامه میاره راست میگه، علامه راست میگه. ببین یه چیزی تو ذهن علامه است، ایشون توضیح نداده، به نظرم این مقصودش بوده. ببین قرآن میگه قل انما انا بشر مثلكم، قرآن میگه تو به مردم بگو پیغمبر ما که من یه بشرم مثل شما. خب اگر یه بشر مثل پیغمبر هست، پیغمبر مثل بقیه بشره، یکی مثل پیغمبر شد که انما یوها الی، بهش وحی میشه، یعنی خبر از اون سو داره. پس اینا که اونا مثل اینا بشرن ولی خبر از اون سو ندارن، اینا معلومه مستن یا کورن. اگه اینا مثل اون بشره، اینم بشره دیگه، چیزی اضافه بر اینا به عنوان بشر نداره، بشره بشره، اون بشر بشر بیناست، اینا کورن. اون بشر بشریه که به قول معروف عقلش سر جاشه، اینا مستن، اینا عقلشون سر جاشون نیست. اون عقل داره، اون عقل ما عبده به رحمان داره، اینو نداره. پس علامه میگه قسم به جان پیغمبر میخوره، خود جان پیغمبر دلیل بر انهم لفی سکرتهم یعمهونه. چون اگر کسی من الان به تعبیر من، اینو علامه نگفته ولی مقصودش لابد اینه، میگه کسی پیغمبر رو نگاه کنه میگه اگه آدم اینه پس اونا دیگه اصلا آدم نیستن، اگه آدم اینه پس اونا دیگه آدم نیستن که، یه موش حیوانن، یه موش کورن، یه موش مستن. بعد خب میگه خدا هم همینو خواسته بگه، لامرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. بعد میگه مثلا و شمس و زهاها تا و نفس و ما سواها، اونم همینه، میگه نظام متقنی که منتهی میشه به نفس ملهمه، اون دلیل بر فلاح من زکاها و خیبت من دستاها. بعد یه آیه میرسه اون آخرش، میگه اینیست دیگه سخته، میگه و تین و زیتون و تور سینی و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میگه این یه کمی خفاء بیشتری داره، تین، زیتون، تور سینی. خب مثلا این چجوری اینا دلیل میشن به لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ اونم میشه درست کرد، یعنی خدا میگه اگه این زیتون رو نگاه کنی، انجیر رو نگاه کنی، کوه سینین رو نگاه کنی، تور سینین کوه دی، خب میبینی انسان احسن تقویم، تقویم یعنی از نظر قوام، تقویم نه اینکه تقویم که جمعه است، شنبه است، مهر، آبان، این مقصود نیست، تقویم یعنی قوام. خدا بهترین قوام رو به انسان داده، یعنی درسته همه اینا رو خلق کرده با همه پیچیدگی ها، اما انسان یه قوام دیگری داره، یه چیزی داره. بعد علامه میگه و علیک به تدبر فیها، یعنی برو یه نکته‌ای بهت بدم، به قول معروف سر نخودم دست دیگه، خودت برو تمام قرآن قسمهای خدا رو روش فکر کن. حالا شما پنج شنبه جمعه فکر کنید تا شنبه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.